العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. تدبری در قرآن، سوره هود آیه 17. افمن کان علی بینه من ربه و یتلوه شاهد من و من قبله کتاب موسی اماما و رحمتا اولائک یؤمنون به و من یکفر به من الاحزاب فالنار موعده. آیا کسی که از جانب پروردگارش بر دلیلی روشن است و شاهدی از طرف او در پی اوست، کسی که از جانب پروردگارش بر دلیلی روشن است، یعنی رسول خدا، و شاهدی از طرف او در پی اوست، یعنی امیر المؤمنین علی علیه السلام و فرزندان طاهرینش، امامان بعدی، امامن و رحمتن، یعنی این شاهدین امامان علیهم السلام هستند و خود پیغمبر خدا هم که رحمتا للعالمین است. و من قبلهی کتاب موسی اولائک یؤمنون به. و از قبل هم کتاب موسی آمده بود که اونها هم ایمان به این پیامبر آوردند. و من یکفر بهی من الاحزاب فالنار موعده. و هر کس که کفر بورزد از بین احزابی که موجود است، نار یعنی آتش جایگاه و موعد و وعدگاه اوست. افمن کان علی بینه من ربه. بینه من ربه، بینه یعنی روشن، دلیل روشن. دلیل روشن نمیتواند دلیلی باشد که قابل تشکیکه، که خطا پذیره، خطا برداره. بینت من ربه یعنی خدای متعال یک دلیل روشنی با او فرستاد. علا بینت من ربه، بینه داره، روشن روشن، واضح. یکی از نکاتی که باید همیشه بهش توجه داشته باشیم در مورد بیانه و دلیل روشن و واضح این است که معیار و ملاک وضوح و روشنی برای دلیل و استدلال چیه؟ آیا دلیل روشن بودن، واضح بودنش به این معناست که اکثریت مردم بپذیرند و قبول کنند؟ یعنی ما از کجا بفهمیم که یه دلیلی روشن است و یا روشن نیست، بینه است یا بینه نیست. بین یعنی واضح، آشکار. حالا ما الان بخوایم مثال بزنیم و تطبیقش بدیم به عالم ماده، بگیم که اینجا الان روشناییه، چراغ‌ها روشنه. ما از کجا بفهمیم که اینجا چراغ روشنه؟ آیا دلیل بر این که اینجا چراغ روشنه این است که از مردم بپرسیم ببینیم مردم چی میگن؟ اکثریت مردم چه نظری دارن؟ رأی اونها چیه؟ اگر اکثریت مردم گفتن که اینجا روشنه، خب این میشه دلیل مثلا روشن، این قابل قبوله، اثبات شد. اگر اکثریت مردم نگفتن که اینجا روشنه، گفتن که نه روشن نیست، یا گفتن که نه نمیدونیم، شاید روشن باشه شاید روشن نباشه، این روشنایی چراغ رو یا روشنایی نور خورشید در روز رو ما با چه دلیلی قبول کنیم و بپذیریم؟ از کجا بفهمیم؟ آیا قول مردم و رأی اکثریت جوابگوست؟ در امور مادی با این مثالی که ما زدیم، اکثریت مردم چشمشون سالمه، در امور مادی اینجوریه، یعنی دیده ظاهربین اکثریت مردم بازه. اگر اکثریت مردم گفتن اینجا روشنه، خب میشه پذیرفت. اون کسی که چشمش کوره یا چشمش رو بسته باز نکرده یا اصلا اینجا نیست تا خبردار بشه، اگر این اکثریت بهش خبر بدن که اینجا روشنه، میتونه اعتماد کنه، بگه خب اکثریت گفتن روشنه دیگه. چون اکثریت مردم در امور ظاهری و دنیایی چشم ظاهرشون بازه، کم پیدا میشه کسی که کور باشه یا چشمش بسته باشه نخواد باز کنه، امثال اینا. آیا در امور معنوی هم همینطوره؟ یعنی اونجا هم رأی مردم و رأی اکثریت قابل اعتماده؟ یعنی اگر اکثریت مردم یه حقیقت معنوی رو ندیدند و منکر شدند یا اصلا گفتن نمیدونیم نمیبینیم، همونطور که در امور مادی و در مورد چشم ظاهر به چشم اکثریت مردم ما اعتماد کردیم، اکثرا گفتن آقا ما ماه و شب اول دیدیم، ماه رمضان مثلا، شب اول ماه رمضان رو ما دیدیم، ماه ثابت شد برامون، اکثریت گفتن ما قبول کردیم پذیرفتیم ازشون، یا گفتن که نه ما ندیدیم قابل رؤیت نبود. و مورد پذیرش قرار گرفت. اگر اکثریت مردم در امور معنوی نظری دادند، رأیی دادند، آیا قابل پذیرشه؟ قابل قبوله؟ آیا میتونه یکی از راه‌های شناخت در امور معنوی قرار بگیره؟ جواب این است که هرگز. چرا؟ چون امور معنوی چشم دیگری میخواهد و اون عقل، فهم، شعور و وجود عقل و درک و فهم و شعور در همه انسان‌ها فعلیت نداره. مثل چشم سر نیست که در اکثریت انسان‌ها چشم سرشون خوب باز میشه، معدود کسانی پیدا میشن که چشمشون مبتلا به یه عارضه ای باشه، بیماری داشته باشه، نمیدونم تنبلی چشم، دو بینی به شما عرض کنم، انواع و اقسام مشکلاتی که در مورد چشم هست، کمسویی. و به محض اینکه چشمشون کمسو میشه یه عینک میزنن، با عینک اون کمسوییش هم برطرف میکنن. چرا؟ چون نیاز ضروری مادی بالفعل اینها در گروه تأمینش در گروه همین چشم ظاهریه، باید از این چشم ظاهری استفاده کنن، میخواد رانندگی کنه، میخواد راه بره، میخواد کار کنه، میخواد مطالعه کنه و امثال اینا. اما چشم معنوی یعنی اون چشم باطن عقل که در کمتر کسی بازه، این مورد نیاز روزمره مادی ضروری زندگی مادی دنیایی نیست. بنابراین اکثریت مردم چشمشون باز نیست، اونجا برعکسه. یعنی اینجا ما به رأی اکثریت میتونیم، به گفته اکثریت میتونیم اعتماد کنیم تو امور مادی، چشمشون بازه. اما تو امور معنوی به رأی اکثریت نمیشه اعتماد کرد، چون اکثرا چشمشون بسته است. همونی که قرآن میفرماید که اکثرهم لا یعقلون، اکثرهم لا یؤمنون. اینجا هم همینو میفرماید، ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، یعنی این چشم باطن باز نیست، در اکثر مردم باز نیست، معدود کسانی پیدا میشن. بنابراین در امور مادی رأی اکثریت اگر شهادت دادن به چیزی و تأیید کردن یه مسئله مادی رو، بنا رو میگذاریم بر پذیرش، بنا رو میگذاریم بر قبول، میگیم که اینها چشمشون بازه، درست میگن، انشالله درسته. حالا ممکنه یه جایی احیانا مثلا یه عده توانی کرده باشن با هم دیگه که یه واقعیتی رو واژگونه معرفی کنن، اونجا قبول نمی کنیم. اما غالبا اینطوره که چشم بازه و پذیرش اینجا هست. ما میتونیم بنا رو بگذاریم اصل اولیه بر پذیرش، اما تو امور معنوی نه. اصل اولیه بر این است که هنوز انسان ها به عقل نرسیدن، عقل نداره. وقتی میگیم عقل ندارن، نه اینکه قوه عاقله ندارن، یعنی انسان نیستن، نه، انسانن، قوه عاقله دارن، یعنی هنوز از این قوه عاقله استفاده نکردن، هنوز عقل اونها در مرحله استعداد و قوه باقی مونده، به فعلیت نرسیده. لا یعقلون نه اینکه عقل ندار، یعنی تعقل نمی کنند، از عقلشون استفاده نمی کنند. نظیر عالمه، علما زیادن، خیلی ها علم دارن، خیلی ها رو میگیم ما اینا علما هستند، اما علما هم اینجور نیست که همه اینها از علمشون استفاده کنند. نه، عالمه، میدونه، اما از علمش استفاده نمی کنه، علمش رو به کار نمی گیره، از علمش بهره نبرده. العالم بلا عمل کالشجر بلا ثمر. به کار گرفتن علم خودش یه مسئله ایست که در روایت دارد یستعمل به علمه، نه یعمل علی علمه، نه یستعمل علمه، علمش رو استعمال کنه و به کار بگیره، به کار بندازه و بر اساس علم این اقدام در بیرون کنه، به جریان بندازه علم رو. همه انسان ها عقل دارن، همه ما عقل داریم، اما ولکن اکثر الناس لا یعقلون، تعقل نمی کنیم، عقل رو به کار نمی گیریم، از عقل استفاده نمی کنیم. خب اینجا بنا رو برای این باید بگذاریم، بگیم که اگر کسی گفت که من چشم عقلم باز شد و چیزی را دیدم و اظهار کرد که اینی که من میگم روی عقله، با دید عقل دارم میگم، چشمم بازه، بنا رو بگذار بر این که نه، اشتباه میکنه، ندیده، بی خود میگه. چرا؟ چون اکثر هم لا یعقلون، بنا رو بگذار بی خود میگه، حق نمیگه، حق نیست. این نمیگی باطله ها، نمیگی باطله، شاید هم راست بگه، شاید هم حق باشه. مثل این میمونه که یکی سپا میشه، مدعی میشه، میگه من با امام زمان علیه السلام ارتباط دارم. خب مگر این یه چیزیست که عمومی باشه که هر کی بتونه امام زمان رو ببینه، اونم در زمان غیبت رابطه داشته باشه، مسئله بپرسه، جواب بگیره؟ نه، هم چیزی عمومیت نداره، الا شذ و ندر. بنابراین اکثریت اینجور نیست که ما بتونیم بگیم با امام زمان ارتباط دارن. اگرم یک کسی پاشد گفت من ارتباط دارم، میگیم نه، ما نمیپذیریم، قبول نمی کنیم ازت. یعنی باید ثابت بشه، باید ثابت بشه. صرف این که مثلا این میگه و ادعا میکنه کافی نیست، چون اکثریت رابطه ندارن و نمیتونن داشته باشن. گاهی اینها رو ما با هم خلط میکنیم، میایم تو امور دنیایی میگیم ببین چجور اکثریت رأیشون صائبه، صائبه یعنی به واقع اصابت میکنه، درست میگن و همینم هست. اکثر مردم میپرسیم اینجا چراغ روشنه یا نه، میگن بله روشنه. حالا یه نفر ممکنه پیدا بشه که این چشمش نمیبینه، بگه نه اینجا تاریکه، میگیم خب ببین ما رأی اکثریت رو استفاده کردیم، به نتیجه هم رسیدیم، به حقیقت رسیدیم، غافل از این که این حقیقت، حقیقت مادیه. مثلا فرض بکنید تو فیزیک، تو شیمی، تو نمیدونم علوم مادی، تو پزشکی، امثال اینا، علمای مثلا فرض بکنید اون علم اکثریتشون تو آزمایشگاه نمیدونم به شکل چی اثبات کنن یه مسئله علمی رو، میگیم خب الان جوامع بشری بر اساس همین علوم داره پیش میره دیگه. ببین قابل اعتماده. یعنی ما چیکار کردیم اینجا؟ اعتماد به بیرون، بیرون از خودمون. ازت بپرسن تو دیدی که اینجا روشنه؟ میگه من ندیدم روشنه، اما اکثریت گفتن روشنه، منم قبول میکنم. چرا قبول نکنم؟ اکثرا میگن اینجا چراغه، چراغش روشنه، چرا قبول نکنم؟ اما امور معنوی و ماورایی اینجوری نیست که، اون عقل میخواد. ما نمیتونیم معیار اکثریت رو تو امور معنوی هم وارد کنیم، بگیم خب ملاک حق و باطل به طور کلی، این خلافه، این اشتباه ماست، خلط میکنیم بین مادی و معنوی. اکثریت مردم که چشم ظاهرشون بازه، چشم باطنشون بسته است. اینا درست نقطه مقابل همه. چجوری ما اینا رو با هم مقایسه میکنیم؟ میگیم خب هرچی اکثریت گفت، تو امور معنوی هم هرچی اکثریت گفت. نه، واقعیات معنوی رو نمیتونه اکثریت ببینه، چون تعقل نمیکنه، چون عقلشو به کار نمیگیره، چون چشم باطنشو باز نکرده. اینجاست که اون وقت مسئله این میشه که ما اصلا احتیاج داریم به یک کسی، یعنی جوامع بشری، عموم مردم نیاز دارند به کسی و کسانی که بیان اینها انسانها رو متوجه چشم باطن کنن. هنوز باز کردنش حالا بماند، اول متوجه کنن که ای انسان، تو چشم باطنی داری، چشمای تو فقط این چشمای سرت نیست، تو فقط با چشم سر نمیتونی واقعیات این عالم رو ببینی، بعضی از واقعیات این عالم با چشم سر قابل رؤیته، بسیاری از واقعیات این عالم با چشم عقل قابل دیدن و رؤیته. خب این توجه تا به انسان ندن، انسان اصلا قادر به تعقل نخواهد بود. اول ما باید بفهمیم که دو تا چشم دیگه هم داریم. بعد از اینی که اینو فهمیدیم، وقت بریم سراغ اون چشم، اونو تقویتش کنیم، پرورشش بدیم، روش کار کنیم تا کم کم باز بشه. مثل این میمونه، یه بچه‌ای که متولد میشه، شما چسب بزنی رو چشمش، رو پلک چشمش، که این باز نکنه. خب این یه سالش بشه، دو سالش بشه، سه سالش بشه، پنج سالش بشه، ده سالش بشه، همینجور چسب بوده رو چشمش، این نمیتونه ببینه جایی رو. حالا برفرض شما این چسب رو برداشتی، تا برمیداری یعنی بهش توجه میدی که تو چشم داری، رو چشم چسب بود، من این چسب رو برداشتم، حالا نگاه کن. خب اینم چشم پلکش رو باز میکنه، شروع میکنه نگاه کردن، میتونه ببینه؟ نه، نمیتونه ببینه، تمرین میخواد. این چشم تنبله، این ورزیدگی نداره، قدرت بینایی نداره، این عضلات ماهیچه های چشمش، عدسیه چشم، اینا آمادگیه این که بتونه رؤیت کنه و واقعیات بیرونی رو تماشا کنه نداره. باید به مرور کم کم، میگن هی باید تمرینش بدیم، ورزشش بدیم. اینایی که تنبلی چشم دارن میگن که مثلا چشم چپ تنبل بچه است، چهار سالشه، پنج سالشه، میگن چشم چپش اگه تنبله چشم راستشو ببندیم، که این با چشم چپش فقط کار کنه، مجبور بشه فشار بیاره به چشم چپش که تنبل شده، این احالت تنبلی در بیاد. یعنی بیناییشو اونجوری که باید پیدا، نه اینکه چشم نداره، داره، تنبله. ما استفاده نکردیم از چشم عقلمون، یه عمر استفاده نکردیم، یاد اون ندادن، این چسب روشو بر نداشتن، یه آکبنده، آکبند که هست میگن چیز داره دیگه، یه چیزایی میبندن دورش، یه پلاستیک کشیدن روش، میگن این آکبنده، یه دونه نخ قرمز داره دورش، اونجوری میچرخونن وا میشه سرش، تسمه های مثل چیزی پلومپش رو وا میکنی، این بیسکویت ها رو دیدیم که یه چیز داره قرمزی چیزی میچرخونی باز میشه درش برداشتی میشه بیسکویتش رو در میاری میخوری، این پلومپش رو باید یکی بیاد باز کنه. انبیاء الهی میان کارشون اینه، این که میگیم انسان نیاز داره به راهنمای بیرونی که از بیرون بیاد توجه بده بهش، و این نخ پلمپ چشم باطن و عقلش رو بکشه، این باز شه چشمش. خب حالا که باز شد، حالا باز میتونه ببینه؟ نه. اینجا تعبیر میکنیم، میگیم عقلش ناقصه. عقلش ناقصه نه اینکه یعنی عقلش از اول ناقص، مثلا این نمیتونه درک کنه، استعداد و قوهشو نداره، نه، استعداد و قوه داره، در فعلیتش نقصان داره، به فعلیت نرسیده. عقلش ناقصه یعنی تنبله، قدرت ادراک همه واقعیات قابل ادراک با عقل رو هنوز پیدا نکرده، این تنبلی عقلی داره. گاهی میگیم عقلش ماسیده، عقلش ماسیده، این یواش یواش باید یه خود حرارت و ناگرما بهش بخوره، این حالت ماسیدگیش هم به این بره و به حالت، از حالت جامد به حالت مایع و روان و اینها در بیاد که فهم روان بشه، جاری بشه، چشمه های حکمت در دلش بجوشه و بر زبانش جاری بشه. ولی تا وقتی یخ زده است، خب آبی که یخ زده تو چشمه پر آبه، اما همه یخ زده است، جاری نمیشه، این چشمه نمیجوشه، هرچی نگاه میکنه میگه چرا این چشمه آب نداره؟ داره، یخ زده است، یخ زده است. پس اولین کار راهنمایان و هدایتگران بیرونی این است که بیان به ما توجه بدن، این پلمپ چشممونو باز کنن، بردارن. بعد که برداشتن، حالا ما رو تمرین بدن و تربیت کنن برای دیدن حقایقی که با چشم عقل می شود دید، نه با چشم سر. قرآن کارش اینه. اینجا می فرماید که افمن کان علی بینت من ربه، پیامبر با دلیل روشن از ناحیه پروردگار اومده. خب حالا که دلیل روشنه، معنای روشن بودن دلیل اینیست که همه بپذیرند و همه قبول کنند و همه بفهمند و همه ایمان بیارند، نه، این دلیل نیست، این نمیتونه دلیل باشه برای اینکه تو امور مادی، بله تو امور مادی میتونه دلیل باشه، اگر اکثریت ایمان نیاوردن و قبول نکردن و اقرار نکردن بگه خب لابد نیست، اما تو امور معنوی نمیتونه این دلیل باشه. فلذا در انتهای آیه میفرماید ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، ایمان نمیارن. افمن کان علی بینت من ربه، پس هم دلیل پیامبر روشن است هم اکثریت مردم نمیتونن درکش کنن. این خیلی جالبه دیگه، یعنی درست برخلاف اونی که ما خیال میکنیم، که خیال میکنیم اگر یه دلیلی روشن بود باید اکثریت خوب بفهمن. نمیگی روشنه، مگر نمیگیم که قرآن کتاب مبین است؟ مبینه یعنی بیان و واضح و روشن و آشکار و خیلی روشنه دیگه، کتاب مبینه. یه عده میان استدلال میکنن میگن خب اگه کتاب مبینه دیگه احتیاجی به امام نداره که بیاد اینو تفسیر کنه، نیاز به مفسر نداره قرآن. چرا اینو میگه؟ چون انسانو نمیشناسه، نمیدونه که مبین بودن قرآن به معنای این نیست که همه انسانها میتونن بفهمن همه رو. نه آخه فهم ندارن، بالفعل نشده، میتونن بفهمن بالقوه، اما بالفعل اینها قادر به درکش نیستن، احتیاج دارن به کسی که بفهمه. میگه خب پس این چه مبینیه؟ هم مبینه هم کسی نمیفهمه. چه موقع این جوابش معلوم میشه؟ وقتی این حقایق خودشناسی معلوم بشه که بابا انسان اینجوریه، دوتا چشم باطنی هم داره که این دوتا چشم باطنی آکبنده، دست نخورده است، سرش بسته است، باز نشده، روش چسب خورده، باید اینو بازش کنیم. چی میشه که تو زندگیامون این همه گرفتاری داریم، این همه مشکلات داریم؟ چی میشه که جوامعمون این همه دردسر و مشکلات داره؟ چرا؟ مگه چشم ظاهر ما باز نیست؟ مگه گوشمون کار نمیکنه؟ مگه حواس پنجگانمون فعال نیست؟ اکثریتمون سالمی، چشم و گوش و شامه و لامسه و نمیدونم همه قوای حسی و ظاهریمون همه سالمی، اما چرا انقدر مشکلات داریم؟ چرا انقدر اختلاف داریم در فهم و در درک و در شناخت حقایق؟ به خاطر این نیست که اختلاف داریم در قدرت تعقلمون، یکی کمتر تعقل میکنه یکی بیشتر، بلکه اکثریت اصلا تعقل نمیکنن، اکثر هم لا یعقلون، یعنی اصلا تعقل نمی کنن، دنبالش نیستن، میخوان همه چی رو با چشم سر ببینن. فلذا این مشکلات به وجود میان، چون همه قوانین این عالم و سنن الهی اینها قابل دیدن با چشم سر نیست که. اکثریت قریب به اتفاق قوانین این عالم قوانینی است که با چشم عقل باید دیده بشه، و اگر اونها رو با عقل دیدی رعایت کردی وقت تو زندگی نتیجهشو میبینی، ولی وقتی عقل رو به کار نندازی اون قوانین وجود داره، اینجور نیست که اون قوانین نباشه. شما از ناحیه ای ضربه میخوری و لطمه میخوری تو زندگی که نمیبینی نمیفهمی، مثل این میمونه که چشماتو بستی داری از خیابون از اتوبان رد میشی. ما فقط خیال میکنیم ماشینایی که تو اتوبان میان میرن اینا خطرناکه، باید چشممونو باز کنیم مواظب باشیم نزنه بهمون. تو این عالم اینقدر ماشینایی هست که با چشم سر دیده نمیشه، با سرعت داره میاد، داره میاد، همینجور تو عالم داره تیرهایی رها میشه، از گوشه و کنار این عالم، نه این عالم ماده ها، نه مجموعه عوالم هستی، همینجور داره تیرهای معنوی مادی تیر غیب که میگن گرفتار شد همیناست دیگه. تیر غیب ماشینایی که با سرعت تو اتوبان جهان داره با سرعت میاد سمت ما. خب شما اگه عقل داشته باشین سریع متوجه میشی، خودتو میکشی کنار، میری تو پیاده رو، پیاده رو داره اونجا، نمیخوره بهت. اما اگه از عقل استفاده نکنی، از اون چشم باطنی، اون چشم باطنی رو باز نکنی، این تیرهای غیب، این ماشینهای با سرعت بالای تو اتوبان که تو هم وسط اتوبانی متوجه نیستی، نمیبینی، میاد و میزنه، میگه از کجا خوردم، چرا من اینجوری میشم، چرا زندگی من اینجوری شده. چی کار باید کرد؟ باید برگردیم به خودمون. باز نرو بیرون، دنبالش نگرد، بیرون نیست، تو خودت. چشم عقلتو باز کن، فهمتو باز کن. افضل العقل معرفت الانسان نفسه، برترین عقل این است که انسان خودشو بشناسه. ما میخوایم هم خودشناسی نکنیم، هم همه چیزو بفهمیم و همه چیزم درست در بیاد از کار مطابق با میل خواسته ما. هیچ گرفتاری و مشکل و مسئله هم تو زندگیمون نداشته باشیم، نمیشه. میگیم هم خدا هم خورما، هم خدا هم خورما به این معنا غلط نمیشه، جور در نمیاد که هم خدا هم خورما. مثل خیلی چیزای دیگه، خیلی چیزای دیگه هم میخوایم که بله دیگه این یه خورده بیشتر بخوایم بازش کنیم نمیشه، کار خراب میشه، یعنی به اون بر میخوره دیگه بیشتر از این وارد بشیم. چون هممون گرفتار همین هم خدا هم خورمایی، هم خدا هم خورما. تکلیفمون رو تو زندگی روشن نکردیم، اینجاست که میگیم هدفت چیه؟ میخوای به خدا برسی؟ خب تعیین کن، یا زنگی زنگ یا رومی روم. یا زنگی زنگ یا رومی روم، این یعنی چی؟ یعنی استفاده نکن؟ نه، استفاده بکن، هدفتو معلوم کن. چرا جامعه ما مشکلاتش تموم نمیشه، حل نمیشه، لااقل کم نمیشه؟ اینجور گرفتاری ها، هر چی بکنیم، هر چی تلاش، هر چی زحمت، هر چی، همه هم دارن تلاش میکنن، انصافا همه دارن تلاش میکنن، همه دارن زحمت میکشن، شب و روز دارن میدوئن، از بالا گرفته تا پایین، از مسئولین مملکت گرفته تا تک تک، همه دارن تلاش میکنن. چرا مشکلات کم نمیشه، حل نمیشه؟ خاطر اینکه یک بام و دو حواس. تکلیفمون رو با خودمون هنوز روشن نکردیم، نمیدونیم میخوایم کجا بریم، به چی برسیم. هدفمون چیه؟ این هدف خیلی مهمه. گاهی میگیم آرمان انقلاب. آرمان انقلاب چیه؟ در جهت آرمان انقلاب حرکت کنیم دیگه. خب آرمان هامون با هم دیگه متفاوته. هممونم آدم های خوبی هستیم، نیتمونم خیره، اهل تلاش و کوشش هم هستیم، زحمت هم میکشیم، شب و روز هم میدویم، آرمان هامون با هم متفاوت. در نتیجه میبینیم که هرچی بیشتر این ماشین متحرک کار و تلاش و فعالیت تو مملکت رو بیشتر گاز میدیم، میبینیم که کمتر نتیجه میگیریم، به خاطر اینکه یه عده دارن از این طرف گاز میدن، یه عده از این طرف دارن گاز میدن. یعنی یه عده از این ور میکشن میخوان برسن به آرمانشون، آرمان اینا با آرمان اینا فرق میکنه، اینا از این ور هی گاز میدن میرن. خب این دوتا جان مقصد شد، این وسط میمونن که یا میمونه مملکت و ملت و اینا، اینا همینجور هی میکشن این این ور این ور. خب اینا دستشون خالی مون، نمیدونن این ور برن از این ور برن. نیروها در یک جهت بسیج نیست، نیروها مجموعه نیروهای مملکت تو یک جهت بسیج نیست. حالا شما همین رو حساب بکنید تو تک تک آدم ها. ما تمام نیروهای موجود تو جانمون و وجودمون تو یک جهت و به سمت یک آرمان و هدف بسیج نیست. یه گوشش یه چیز میکشه این طرف، یه گوشش میکشه اون طرف. ارباب متفرقون خیر ام الله الواحد القهار. ما اربابهای متعدد داریم، یعنی آرمانهای متعدد. شکم یه چیزی میخواد میکشه سمت خودش، میگه هرچی من میخوام تو باید گوش کنی، خواسته منو باید اجابت کنی. شکم چی میخواد؟ قضا میخواد. شهوت میکشه سمت خودش، میگه هرچی من میخوام خواسته منو باید اجابت کنی. این شد دوتا. خواب میکشه سمت خودش، میگه من موقع خواب باید خسته بشم، باید بخوابم. خواب میگه من کاری ندارم، گشنته گشنت نیست، سیری تشنه ای تشنه نیستی، من به ایناش کاری ندارم، من میگم باید بخوابی. میکشه سمت خودش. شکم میگه من کاری ندارم، تو خوابت میاد خوابت نمیاد، من گشنمه غذا میخوام. میکشه سمت خودش. آدم میمونه وسط کار دیگه گاهی، حالا یکی دوتا که نیست. شهوت میکشه سمت خودش، شهوت میگه من خواسته سیری ناپذیر دارم، این دیگه خیلی ملموسترم هست. سیری ناپذیری شهوت مخصوصا تو جوانها این ملموستره. میگیره سمت خودش، میگه ول کن قضا خور، قضا هم نمیخواد بخوری، حتی نمیذاره. یعنی طرف از خواب و خوراک هم میافته، میگه چی شده؟ میگه عاشق شدم. گاهی خود 40 سالشه 50 سالشه از خواب و خوراک افتاده. دیگه تو پیری اگر بله، زندگیش داره از هم میپاشه به خاطر همین مسئله شهوت. زن داره، بچه داره، بچه بزرگ داره، دیگه میگه من کاری ندارم به این کارا. اون شهوت میگه من به این کارا کاری ندارم. این خودش نیست که آخه، خودش اگه باشه میگه نه یعنی چی کاری کنه، برو کنار، یه دونه میزنه تو سرش، میبره که بشین سر جا. خودش نیست، شهوت سوارشه. میبره اونجایی که دلش میخواد. خب شهوت پول، شهوت مقام، شهوت شهرت و اسم و رسم، خوشنامی، همه اینا همه هست دیگه. هر کدوم اینا یه گوشه کاری گرفته تو وجود ما، داره میکشه سمت خودش، ما هم این وسط داریم تیکه پاره میشه، له و نورده میشه. بعد نگاه میکنی میگی چرا عمرمون انقدر کوتاهه؟ خاطر اینکه دائم در حال جنگیم تو درونمون، کشمکش داریم. جهاد اکبر که میگن همینه دیگه، جهاد، جنگ، جنگ درونیه. نمیدونی به فکر سلامتی خودت باشی یا فکر سلامتی زنت باشی، به فکر سلامتی بچت باشی، حواست جمع خودت باشه، حواست جمع نمیدونم کجا باشه، چی باشه، همه اینا مطرحه دیگه، یکی دوتا هم نیست. ارباب، اگه اینا ارباب شدن یعنی فرمانده وجود ما شدن، هر کدوم کشیدن سمت خودشون. اما اگر شما ارباب اینا بودی، یعنی خدا رو ارباب خودت قرار دادی، خدای جانت و فطرتت رو ارباب اینها قرار دادی، یعنی شما مسلط بر اینها هستی، هر کدومو به جای خودش میشونی، نمیگذاری اینها مثل اسب چموشی که وقتی سوارش میشی اختیارش دست تو نیست، اختیار تو دست اونه، هر کجا بخواد میبرد، با هر سرعتی که دلش بخواد، هر موقع هم دلش بخواد میزنه زمین، هر موقع عشقش بکشه میزنه زمین. فرمونش هم دستت نیست، نمیدونی کجا میخواد، اون خودش میخواد، هر کد دلش میخواد میبرد. کاش ما یه دونه اسب بود سوارش بودیم، سوار چقدر اسب هستیم، هر کدوم داره یه طرف میکشه ما رو، هر کدوم این خواسته هایی که ما تو نیازهای مادی ما وجود داره، اینا هر کدومش یه اسبه، این از این ور میکشه، همش هم چموش، همش هم چموش، مهار نشده، لجام گسیخته. راه درمانش چیه؟ راه حلش چیه؟ راهش نیست که خودتو پیدا کنی، مدیریت کنه اسب تو، مدیریت کنی این مرکب جسم تو و خواسته های نفسانی تو، هرچه اینا خواستن دنبال اینا را نیفتی، هرچی خدا میخواد عمل کنی. یه خود، یه دونه خدا بیشتر نیست که، اما اینا نه، اینا خیلیه. خدا رو که در نظر بگیری یعنی حق، هر چیزی در جای خودش، خواسته شکم به اندازه خودش در جای خودش، یه جایی باید خواستش رو تأمین کنی، یه جایی هم باید یه دونه بزنی تو سرش. خواسته شهوت در جای خودش، یه جایی باید تأمینش کنی، هزار جایی دیگه باید بزنی تو سرش، کنترلش کنی. آزاد میخوای باشی باید اینا رو کنترل کنی. آزادی به معنای رها کردن اسبت که نیست، آزاد گذاشتن این اسب که هر جا میخواد تو رو ببره. آزادی یعنی خودت اسیر این اسب نباشی، سوار بر این اسب باشی، اسب رو هر جا میخوای ببری. پس اینجور نیست که اگر پیامبر خدا با بیانه یعنی دلیل روشن اومده، این روشنایی باید موجب بشه که همه بپذیرن، نه، اون دلیلش روشنه اما اکثریت مردم چشمشون بسته است. این خطای در این مورد یه خطایی است که بعضی از مفسرین معاصر ما مبتلا شدن بهش و که در یک گفتگوی نگارشی و مکاتبه‌ای که داشتیم گفتن که آقا قرآن کتاب مبینه، مرجع تقلیدم هست، قرآن کتاب مبینه، همه میفهمن. یعنی چی؟ حالی که قرآن کتاب مبینه همه میفهمن، معنیش اینه؟ یعنی احتیاج به تفسیر نداره؟ یعنی این خلط یه خلطی نیست که فقط بگیم عموم مردم گرفتارش شدن، نه، خواص ما هم همینجور مبتلا هم به این خلط ها. و توجه به این که بابا حساب مادی ما معنوی فرق میکنه، چشم ظاهر با چشم باطن متفاوته. امامن و رحمتن، معلوم میشه که ما احتیاج به امامم داریم. امامن و رحمتن، پیامبر رحمت، یعنی اومد چیکار کرد؟ اومد این چسب آکبند عقلمون رو باز کرد، ارو چشممون برداشت، گوه ها چشم تو حالا باز کن. چشم ما رو باز کرد، اما به محض اینکه چشممون باز بشه که نمیتونیم ببینیم، احتیاج داره به اینکه این چشم رو تقویتش کنن، تمرینش بدن تحت نظر پزشک. این چشم قطره به موقع بیاف بریزن، نمیدونم چیشی بریزن، این خوش نشه، چی خوش شده، این عضلاتش خوش شده، باید یه قطره هایی بریزن تو این چشم که این ماهیچه ها نرم بشه تا قدرت دیدن رو پیدا بکنه. امام میخواد، امام میخواد. گاهی میگیم استاد میخواد، اینو تعابیر مختلف یه حقیقته، میگن آقا این راه استاد میخواد که بتونه چشم تو که باز کرد حالا تو رو حرکتت بده، حرکت بده یعنی بهت بینایی هم بده. این مایچه های چشم تو که خشک شده اینا رو نرمش کنه، تمرین بده، تمرین، نرمش، ریاضت، اینا همه همین تعبیراتیست که تعبیرهای مختلف همش برای یه حقیقته، یه مسئله است، یه معناست. ما بدون امام که نمیتونیم این راه طی کنیم. میگن عقل ما خودش میفهمه، داریم همه چی رو، بله همه چی رو داریم، همه چی رو میفهمیم، اما بالفعل نیست. چشم داریم اما این چشم، بله میگیم عقلمون ناقصه، احتیاج داریم به کسی که عقلش کامله، بهش میگیم امام، امام هدایتگر. این امام بیاد بعد از رحمت که باز کرد چشم ما رو، حالا این چشم ما رو از خشکی و ماسیدگی و یخزدگی در بیاره که توانایی دیدن به ما بده. اولئک یوم و من یکفر بهی من الاحزاب فالنار موعده فلا تک فی مریت من. میگه شک نکن، نگاه نکن ببین اکثریت قبول نمی کنن، تو هم شک کنی، این دلیل شک کردنت غلطه. چرا شک میکنی تو این؟ این بجا نیست، این شکت بجا نیست. میگه آقا اکثریت چرا پس تبعیت نکردن؟ حضرت علی علیه السلام فرمود که لا تستوحشوا فی طریق الهدى لقلت اهله، وحشت نکنید در راه هدایت از کمی رهروانش، رهروان حقیقت کمه، کمه. این باعث نشه که تو حق حقانیت حق و بینه آشکار و روشن از ناهی حق تعالی شک کنی، این دلیل نشه. فلا تکفی مریت من انه الحق من ربه، این حق از ناهی پروردگارته. ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، اما اکثریت مردم ایمان نمیارن. خب نمیارن، این دلیل نمیشه بر این که این حق نباشه. این حقه. جلسه آینده